قال الله الحكيم في كتابه الكريم ومن كان يريد الدنيا فهو في عاجله وقال في آية أخرى إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وقال أمير المؤمنين عليه السلام فكانوا فيها كمن ليس منها عملوا فيما أو فيها بما تبصرون وبادروا فيها ما يحذرون. در رابطه با امروز که نهمین روز این محفل و انجمنه، این توفیق رو خدا به ما داد که در رابطه با خطبه 230 نهج البلاغه این چند روز صحبت‌هایی رو تقدیم کنیم و رسیدیم به این که در دنیا یک عده هستند که با لقب و عنوان زاهد زندگی می‌کنند. یه بخش از حالات آنها رو دیروز بیان کردیم که اینها تو دنیا هستند اما مثل اینکه در حقیقت در دنیا زندگی نمی کنند. اهل دنیا هستند اما نه به معنای اهلیتی که خودشون رو اسیر دنیا کرده باشند. در ادامه حضرت می‌فرمایند فکانو فیها کمن لیس منها، مثل کسی که مال این دنیا نیست در این دنیا زندگی می‌کنند. در بین مردم یه ضرب المثل معروفی هست که میگن آدمی که سوار الاغ مردم میشه باید وارونه سوار شود یا یک طرفه بنشینه، به این معنا که هر زمانی بهش گفتن از این الاغ بیا پایین حتی نخواد پاشو برگردونه و مستقر نشده باشه روی این حیوان که بگه سوار شدم، تا بهش گفتن تمام شد بتونه بپره پایین. انسان‌هایی که اجاره نشینند و خانه مال خودشون نیست که خدا به آبروی امام زمان وسیله برای همه فراهم کنه و هر که پشت در خانه مردمه انشاءالله سال دیگه چنین روزی یه خانه مطابق میلش انشاءالله خدا نصیبش کنه و از خودش خانه داشته باشه. خیلی نعمت بزرگی است که آدم صاحب یک خانه باشد ولو کوچک ولو محدود. و از مسئله اجاره نشینی و پشت در خانه مردم بودن بتونه نجات پیدا کنه. اگرچه هرچه از این طرف ما جلو برویم مسئله مسکن برای مخصوصا نسل جوان به صورت یک معضل و یک گرفتاری لاینحل داره در میاد، چرا که مثل زمان قدیم حاضر نیستند جوانها زندگی کنند. زمان قدیم انتظارها کمتر بود و واقعا امکان این مسئله هم وجود داشت که چند نفر حتی برادر و خواهر یا دو سه تا خانواده تو یه دونه خانه زندگی بکنن و سازگار با هم بودن، در حالی که اخلاق اکثر مردم امروز داره به جایی میرسه که اگر یه نفر بخواد با خودش هم زندگی کنه دیگه با خودش هم نمیسازه، دیگه چه برسد با همسرش و اونم تو یک خانه بخوان زندگی بکنن و مشکلی نداشته باشن. ولذا هی هر روز ما میبینیم مسئله داره به جایی کشیده میشه که آپارتمان نشینی برای مردم اجباری میشود که توی مساحت کم 10 طبقه 20 طبقه ساخته بشه، بلکه بتونن یه مقداری زمینه‌ای فراهم کنن که مردم خانه‌دار بشن. ولی با این حال دعا باید کرد و از خدا باید خواست که انشاءالله هم مشکلات اقتصادی مردم رو خدا به عزت فاطمه زهرا حل بکنه که مردم از فقر نجات پیدا کنن، و هم مشکلات اجتماعی را که یک جوان تا سن حدود 40 سالگی از عمرش گذشته و هنوز نمیتونه یه زندگی تشکیل بده، خانواده به وجود بیاره. اینا همه واقعا چیزهایی است که در دنیا آدم میبینه و رنج هم میبره. حالا اگر اجاره نشین باشه و آدم مطمئنی باشد، میدونه که تو این خانه نباید به فکر این باشه که همه چیز مستقر بشه و دیگه کاملا ما دائمی هستیم، نه. لذا خیلی هاشون جهیزیه رو میبرن تو خانه اجاره‌ای، اما همه جهیزیه رو بعد از آنی که مردم اومدن دیدند و نظریات اندیشمندانه و جاسوسانشون رو بعضیشون حتی دادن که خوب بود، بد بود، کم بود، زیاد بود، نمیدونم ارزون بود، گرون بود، یه دو ماهی بالاخره باید تمام اهل محل رو نمیدونم خیش و قوما بیان هر کدام کارشناسی کنن که این جهیزیه رو درست انجام دادن یا نه، و اگرم یه وقت چوب مخصوص رو نگذارن که دیگه مصیبت عظماست. نه هنوز هست، بدتر شده، خیلی بدتر شده. خیلی متاسفانه این اخلاقهای بدی که به شدت باید ازش پرهیز کرد هنوز در بین بعضی از مردم و خانواده ها وجود داره و گاهی اونقدر ایراد و بهانه میگیرند و ایرادهاشون رنجاوره که حد و حساب ندارد. حالا بعد از این که دیگه نظریات تمام شد، اینا میبینی چند تا کارتون میارند و تا میتونن اساسیه رو جمع میکنن تو کارتون رو، میگن ما اجاره نشینیم، هر یک سال یه بار باید این اساسیه رو بکشن از این خانه به یه خانه دیگر. حالا چقدر این جابجایی مشکلات به وجود بیاد، شکستن اساسیه و مشکلات اخلاقی و سازگاری با اون خانه جدید و اینها همش مکافاته. ولی با همه این مسائل میگیم اونها که صاحب خانه میشن یه حالت بیخیالی بعضیشون پیدا میکنن، اما اونی که اجاره نشینه اون بیخیالی درش کمتره و این دغدغه فکری رو دارد که من باید به فکر یه جای دیگری باشم، و لذا از 6 ماه قبل از اینکه کار تمام بشه دوباره راه میفتن اینور اونور که یه جا پیدا کنن برای سال آیندهشون. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند زاهد در دنیا دلشو به این دنیا نمیبنده، مثل همون فردی که اجاره کرده یه جایی را، این نمیاد خرج کنه تو خانه مردم، کاغذ دیواری کنم و نقاشی کنم و نمیدونم چه بکنم، نه، میگه ما یه سال اینجاییم و میریم. هر کی هم که بیاد یه چیزی بگه که اتاقاش تنگه، بزرگه، رو به آفتاب، پشت به قبله است، پشت به آفتاب، میگه آقا یه ساله بالاخره میگذره. انسانی که تو دنیا خودشو ماندگار میبینه، میبینی که تا اونجایی که براش امکان داره خرج این خونه میکنه، به خاطر اینکه میگه دیگه خونه مال خودمه، و گاهی فکر میکنه که چون همیشه میخوام اینجا باشم هر چه پول خرجش کنم میارزه. تفاوت این دو نفر با هم چقدره؟ او خودشو صاحب خانه میدونه، این خودشو اجاره نشین. او دلبسته به دنیا میشه، او نمیشود. او اگر ازش گرفتن به شدت ناراحت میشه، این اگر از دست داد میگه یه جای دیگه. فرقش در خیلی چیزهاست. انسانهایی که اسیر دنیا میشن اونقدر گاهی آلوده میشن به این آلودگی های دنیایی که دیگه نمیتونن دل بکنن، ولذا یک بحثی دارن برای مسئله جان دادن. میفرمایند علت این که بعضی از افراد سخت جان میدن به خاطر وابستگیشون به دنیاست، به خانه و اهل و فرزند و سرمایه و تجارت و اینجور چیزاست. آدمی که دل بسته نیست چیزی نداره تا براش ناراحت بشه. بعد حضرت میفرمایند این افراد یک امتیاز بزرگ دارند. عملو فیها به ما یبصرون، در دنیا با بصیرت و آگاهی عمل میکنند. از یه بنده خدایی سوال کردم که شما که وضع مالیت بد نیست، دقت کنید چه دلیلی داره که الان شما اصرار دارید که تو خانه اجاره‌ای زندگی کنید؟ یه جوابی به من داد، ظاهر جوابش خوب بود. گفت من کاسبم و اگر سرمایه‌ام در کسبم ازش استفاده بشه، سودی که گیرم میاد به مراتب برام با ارزشتر از اینه که فقط یه خانه داشته باشم. 150 میلیون 100 میلیون تومان پولم ثابت یه جایی بمانه. اینطوری من اومدم 5 میلیون تومان دادم و مثلا برجی 400 تومان 300 تومانم دارم میدم، اما فکرم دیگه ناراحت خانه نیست، پول خونه رو برداشتم گذاشتم تو سرمایه‌ام، هم دارم اون اجارهی که میدم رو ازش در میارم، هم یه سودی گیرم میاد که میتونم باش زندگیم هم اداره کنم، کسبم هم رونق بیشتری بهش دادم. من گفتم خوبه، ولی به یک شرط، که آدم زن و بچهش رو برای همیشه تو یک چنین وضعیتی قرار نده که اینا همش دلهوره داشته باشن که من چه کار باید بکنم. گفت یه راهنمایی به من بکنید. گفتم راهنماییم اینه که بچه‌هات که ازدواج کردن، چون دو تا بچه داشت، یه پسر یه دختر، بچه‌هات که ازدواج کردن از این بلا تکلیفی خودتو نجات بده. حالا رو میتونی بگی، حرفت هم قابل قبوله، ولی وقتی آدم دیگه خودش شد و همسرش، این جا به جا شدنها روح آدم رو خسته میکنه. حرف شنید. اتفاقا همین چند وقت پیش رفتیم دیدیم که یه دو واحدی خریده، گفت یک شدادم دست پسرم، دخترم هم که برش داشتن رفتن، خودم هم یه واحد جدا گرفتم. و حالا میفهمم که اون وقتی که تجارت میکردم خوب کاری میکردم، حالا هم که خونه دار شدم خوب کاری کردم. با بصیرت یعنی آدم بدونه تو این دنیا چی کار میخواد بکنه، بداند که روش پول در آوردنش، زندگی کردنش، استفاده از منافع دنیاش چقدره. خیلی از ما مردم خیلی پولا گیرمون میاد ولی به خاطر ندانم به کاری هامون، به خاطر اینکه برنامه برای زندگیمون نداریم، هم پولمون رو از دست میدیم، هم یک عمر زجر میکشیم. امیرالمومنین میفرمایند انسانی که تو دنیاست اگر زاهدانه زندگی خاص بکنه، میشینه فکر میکند و با بصیرت و بینایی و آگاهی برای زندگیش برنامه میریزه که من باید چه جور زندگی بکنم، کجا برم، چقدر خرج بکنم، تو چه کارهایی وارد بشم. و واقعا بعضی از افراد فوق العاده آدمهای موفقی هستند تو زندگی هاشون. گاهی حتی بچه هایی هم پیدا میکنن، تعداد بچه هاشون هم محدود نیست به دو تا سه تا که آدم بگه اینا دو سه تا بچه که بیشتر نداشتن، ولی چون میدونن میخوان چه کار بکنن، از اول عاقلانه میرن تو زندگی، حواسشون رو جمع میکنن، خرجهای متفرقهی که ریخت و پاشه، پول حرام کردنه، از بین بردنه، نمی کنن. یه جاهایی یه پولای ما بعض وقتا خرج میکنیم که هیچ اثری برای ما نداره، جز یه سری منافع مادی که اونم گذراست و مثل یخی میمونه که تو دستمون داره آب میشه و ما چاره ای نداریم جز این که نگه داریم تا این یخ آب شه. اما بعضی سرمایه میگذارن. امروز تو دنیایی که ما زندگی میکنیم، مسئله عقل سرمایه گذاری و سرمایه داری یک مسئله جدی و حیاتیه. اگر یک کسی عقل بخواد نشون نده، به فاصله بسیار کوتاهی هم خودش زمین میخوره، هم اطرافیاشو بیچاره میکند. چقدر جوان ما داریم که اینا در اثر جهلشون و در اثر بیتجربگیشون و در اثر قدی و گردن کلوفتی نشون دادنشون، میرن سرمایهشون رو دم تیررس انواع جنایتکار و دزد قرار میدن، مغازه باز میکنه، چند تا دستگاه و امکانات میاره، بعدم هی یالا نسیه میده و چک میگیره. یه وقت نگاه میکنه خدا به آبروی امام زمان نخواد، 100 میلیون 200 میلیون خورد زمین، این پدر و مادر بیچاره، همسرش، اطرافیاش، همه به خاک سیاه میشینن به خاطر اینکه این یه جوان عقل نداشته بدونه چجور باید پولو نگه دارد. عاقل اونه که از پول پول به نصب بیاره، ولی به زور و اجحاف و تقلب و ظلم به مردم کشیده نشه، یه کاسبی آبرومند. بعضی ها ساخته نشدن برای که تجارت کنن، هر کسی باید ببینه چه کاری ازش برمیاد. اگر همون کاری که ازش برمیاد مقاومت کرد و خوب کار کرد، نتیجه هم میگیره. برعکس بعضی ها کارشون کار تجاری اگه شد میگیره، شروع میکنن فعالیت کردن، مثل این که خدا هم براشون میخواد. یه وقت نگاه میکنی یه مغازه کوچیک هم داره، اما چون میدونه میخواد چی کار بکنه، درآمد خوبی پیدا میکنه. ما داریم الان افرادی رو داریم که وقت یه مغازه میوه فروشی هم دارد، اما از همین مغازه میوه فروشی داره حسابی پول در میاره، یه زندگی خیلی خوب هم برای خودش فراهم کرده. بعد حضرت میفرمایند و با درو فیها ما یحذرون، و در ترک زشتی ها از همه جلوترن. خیلی ها هستن که زمینه گناه در زندگی براشون فراهم میشه. یه جوان تو اوج جوانیش واقعا شرایط مستعدی براش فراهمه که یه عده دوست و رفیق دورشو بگیرن و با اینها بره خوش بگذرونه، پول خرج کنه و کیف کنن. اما اگر این فرد آدم زاهده به معنای واقعی باشه، امیرالمومنین میفرمایند در ترک بدیها از دیگران سعی میکنه سبقت بگیره. اونا اگه بدی نمیکنن، این حتما تلاش میکنه که هیچ بدی ازش صادر نشه. اگر هر کسی سعی کرد خودش رو از خطر نگه داره، ببینید اگر ما فکر کنیم جامعه رو چجور باید اصلاح کنیم، اصلاح جامعه به صورت انبوهی و گروهی کار خیلی سختیه، اما اگر هر یه نفری خودش تصمیم گرفت که مواظب خودش باشه، دورور خودش رو بپاد، چشمانش رو باز کنه و مواظب باشه گول نخوره، کلاه سرش نره، به دنبال معصیت و گناه نیفته، جاهایی که احتمال میده زمین میخوره خودشو نگه دارد، این ولا تلقو به ایدی کملت تهلکه، یعنی با دست خودتون وسیله نابودی خودتون رو فراهم نکنی. یه جوان دختر وقتی میبینه که با یه وضعی از تو خانه آمد بیرون، امکان داره که عفت و آبرو و ناموسش از بین بره، خب آدم عاقل باید باشه، فکر کنه، باید مواظب خودش باشد، همونطور که تو غذا خوردنش مواظبه، همونطور که تو لباس پوشیدنش مواظبه، تو نگهداری ناموسش هم باید به همون اندازه مواظب خودش باشه. با یک اشتباه کوچکی همه چیزشون از دست میدن، دیگه نه رو دارن به خانوادهشون برگردن، نمیتونن جذب جامعه بشن، جامعه ای که خیلی عذر میخوام، گرگه های درنده دوروبر اینقدر زیادن که حد و حساب نداره، منتظر یه فرصتن که یه سیدی یه زخم بهش وارد بشه و دیگه نتونه مثل حالت عادی و طبیعی تو جنگل و بیابان راه بره. اگه احساس کردن که این یه مقداری زخم برداشت، دست از سرش بر نمیدارن تا نابودش نکنن، ولش نمیکنن. انسان عاقل و زاهد به معنای واقعی به فرموده امیرالمومنین به اون کسی میگن که تلاش بیش از حد میکنه برای اینکه به هیچ عنوان به اون چه که مردم آلوده میشن این آلوده نشه و در گناه نکردن از دیگران سبقت بگیره. آدمی که گناه نکرد به قول ما خیلی میتونه سرشو بالا بگیره، با افتخار، با غرور زندگی بکنه، با علم و آگاهی و با عظمت و ارزشمندی تو زندگی خودش قدم برداره. اما آدمی که گناه کرد خار میشه، حداقل پلو خودش، اطرافیایی که با خبر شدن که این اهل معصیت و گناهه از چشم دیگران هم میفته. آدمی که از چشم دیگران افتاد یواش یواش از جامعه طرد میشه، یه زمانی میبینه زنده است اما کاش مرده بود. برعکس یه افرادی که با آبرو زندگی کردن اگه یه جایی هم احساس دل مردگی بکنه میبینه مردم بهش دلداری میدن، دل تسلایی میدن و سعی میکنن آبرویی که او داره رو براش حفظ بکنن، لذتش خود او میبره. تقلب و ابدانهم بین زهرانه اهل الاخره، میفرمایند که بدنهاشون به گونه ای در تلاش و حرکته که گویا میان مردم آخرت هست. ببینید من ساده میگم، گاهی آدم توی محله میبینه که مسجد هست، حالا حداقلش رو میخوام بگم، و گاهی یک جلساتی هم هست که عیش و نوش هم توش ممکنه باشه. ما حالا فرض رو میذاریم بر این که یه عروسی انشالله بعد از ماه سفر را بیفته، مسجد باشه، عروسی هم باشه، مردمی هم دعوت شده باشن که شما میتونید به عروسی بیاید، میتونید برید مسجد. کدوم یکی از اینا برای افراد ارزشمندتره و گواراتره؟ بعضی ها هستن تو دنیا دارن زندگی میکنن اما بدنهاشون رو برای آخرت دارن میسازن، خوردن و خوابیدن و لذت بردن مال دنیاست اما ترک لذت مال چیه؟ مال آخرت. این که میگیم ترک لذت معناش اینه که در حد نیاز از دنیا بهره ببرید. نمیگیم اصلا لذتی برای شما نباشه. نمیگیم هیچ غذایی نخورید. نمیگیم هیچ لباس خوبی نپوشید. نمیگیم اصلا مهمانی نرید. زهد معناش اینا نیست. معناش اینه که اونقدر از غذای دنیا آدم نخوره که دیگه براش مهم نباشه که آیا کسی گرسنه هست یا نیست. اینکه بدنهامونو ما عادت بدیم به اینکه هر غذایی رو ما باید بخوریم، هر جور زندگی خوشی رو ما باید داشته باشیم. الان یواش یواش داره به جایی میرسه در بعضی خانواده ها رو چشم هم چشمی که میگه اگه ما نرفتیم کیش، مردم میگن شما امولید، باید بریم. هر چه بهش بگن اونجا چیزی جز گناه و معصیت وجود نداره. نخه علامت تمدنه. اگه یه کسی نره کیشو ببینه اصلا تو دنیا انگار زندگی نکرده. بابا برو خوش باش. خب خوش باش چقدر پلون بدنهامون ما رو در بایستی داریم، چقدر بدنمون رو دوست داریم. در یکی از فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام که حضرت می‌فرمایند شما از آتش جهنم می‌ترسید، اما ورمیتم ابدانکم فیها، میگید ما از آتش جهنم می‌ترسیم، اما بدنتون رو می‌ندازید داخل آتش جهنم. خب آدمی که پلو بدنش رو در بایستی داره، لباسی بپوشم که سرما نخورم، غذایی بخورم که مریض نشم، جایی باید باشم که آسایش داشته باشم، آیا برای آخرتی شدم نباید فکر بکنه؟ آیا اون طرف براش مهم نیست که وقتی آدم رو تو گور و قبر میگذارند هیچ کس به داد آدم نمیرسه جز اعمالش؟ در شب اول قبر یکی از مسائلی که برای فرد هست اینه که همه ی روایات هم تاییدش میکنن، میگن همه میرن خود آدم میمونه و عملش، هیچ چی دیگه باش نیست. میبینه یه نفر آمد پلوش، میگه تو کی هستی؟ میگه من عملتم. میگه بی خود اومدی دنبال من؟ میگه من تا روز قیامت دنبال تو هستم، بین من و تو جدایی نمیفته. تو دنیا هر کاری کردی من دنبالتم تا روز قیامت. چه هم نشینی ما برای خودمون داریم درست میکنیم؟ چقدر از زندگی دنیا میخوایم لذت ببریم و فکر میکنیم تا چه این لذت ها ادامه داره؟ آدمی که حد متوسط زندگی طبیعیشو الان بخوای حساب کنی بین 20 تا 25 30 سال از زندگیش بیشتر زندگی نیست، که دورانی که تو اوج جوانیشه، سلامت جسم داره، خوششه و راحته. یه ذره که پا به سن گذاشت یواش یواش شروع میکنه هی لوازم یدکی عوض کردن. اینقدر قطعات عوض میشه که یه وقت وقتی آدم میخواد از دنیا بره میبینه که همه بدنش انگار تکه تکهش مال یه نفریه، هر گوشش مال یه کسیه، صد جاش بدنش رو دستکاری کردن، پیچ و موره و رو رو پلا کردن تا این یه جوری بالاخره بتونه این بدن رو جابجاش کنه. خب اگر واقعا ما به فکر این باشیم که این بدن تو دنیای وسیله است برای ما، واقعا چند روزی قفسی ساختند از بدنم، باید باورمون بیاد که این بدن رو نباید اینقدر نازک نارنجی ازم بارش بیاره که هر چی خواست براش فراهم کنند. گاهی وقتا یه مقداری هم به بدنهامون زجر بدیم. این که میگن روزه بگیرید برای اینه که این بدن زیادی هم به هرچی میخواد نرسه. این که میگن الان تجملی خود کمتر، برای اینه که هر گونه تجملی رو آدم برای خودش فراهم نکنه، بعد دل کندن از اینا براش مصیبت بشه. و یرون اهل دنیا یعظمون موت اجسادهم، اونایی که دنبال دنیا هستن مرگ بدنشونو خیلی بزرگ میدونن. اگه مریض شد حاضر تمام زندگیشو بده برای اینکه بدنش سالم بشه. آقا منو ببرید خارج، آقا نمیدونم چیکار کنید، عمل کنید. خدا نخواد، خدا به آبروی امیرالمومنین، به مقام اهل و بیت عصمت و طهارت، برای کسی نخواد. بعضی از افراد میلیون میلیون پول خرج میکنن. یه بند خدایی از بازاری ها بود، آدم متدینی هم بود، اهل جلسه و روزه و اینها. ایشون سرطان گرفت سال گذشته، بردنش بیرون. وقتی برگشتن گفتن 180 میلیون تومن خرج این بنده خدا شده. 180 میلیون تومن چقدر بردن آوردن خرج کردن؟ آخر از دنیا رفت، 180 میلیونش هم رفت. روز اول اینجا بهش گفته بودم که آقا شما هر چقدرم پول خرج کنی فایده ای نداره، سرطان تو بدنت پخش شده، بی خودی خودتو اسیر نکن، این ور اونور نرو، بدنتو نده دست این جراحی تیکه تیکش کنن، زجر بیشتری میکشی، برو تو خونه زندگی تو عادی بکن، یکی دو ماه بیشتر زنده نیستی تمام میشه میره. اما نه، باید من برم خرج کنم. رفت خرج کرد، 180 میلیون رو داد، جانش هم داد. من گاهی فکر میکنم که ماها که نداریم انگار بیشتر خوشمونه تا اونایی که دارن. از تنگی چشم فیل معلومم شد آنها که غنی‌ترن محتاج‌ترن. گفتم خیلی از ماها هم سرطان میگیریم خدایی نکرده، همینجا خلاصه همون دو ماه هم میگذرونیم، سن نسته شایم زوره که خرج خودمون میکنیم و میریم. اگه بنا به مردنه که میبیریم، اگه هم بنا به زنده موندنه دیگه 180 میلیون رو چکا میکنیم؟ چرا کبابش میکنیم میخوریم که اقلا از دنیای لذت بیشتری برده باشیم. بیایید از زندگیتون یه جوری لذت ببرید که این لذت مانع خوشی در قیامتتون نشه. یه جوری تو دنیا زندگی کنید که آخرتتون فدای دنیاتون نشه، هم دنیا هم آخرت. جمله آخر رو هم عرض بکنیم، و هم اشد و اعظامن لموت قلوب احیائهم، می فرماید اما اونها مرگ دلهای زندگان رو بزرگتر می دونن. اگر انسانی زنده باشه و دلش مرده باشه، ولو تمام دنیا رو داشته باشه، سرمایه های دنیا رو آدم داشته باشه، ولی بچه پیدا نکنه، ببینید چه زندگی داره اون وقت. همه دنیا سرمایه رو داشته باشه، مریض باشه، چه فایده ای داره؟ ما نه دنیای با ثروت رو میخوایم، نه بدن مملو و از بیماری را. از خدا بخواید نعمت سلامتی رو ازمون نگیره، نعمت عقل رو ازمون نگیره، نعمت دین رو ازمون سلب نکنه، و ما رو در دنیا اونچنان قرار بده که رضایت خودش انشاءالله در همان باشه. حالا چون شب اربعین ابا عبدالله و فردا هم روز آخر این محفل هست، بیاید از همینجا دلهامون رو روانه کنیم کنار حرم با صفای ابا عبدالله، و به یاد این کاروانی که الان در شهر شام به سر میبرن امروز اشک بریزیم.